الله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت حضرت علی اکبر را برای شما عزیزان و پیروان صدیق اهل بیت تبریک و تهنیت میگیم. اسعد الله ایامکم. و این عید سعید را همه با هم به محضر مبارک مولای من ارباب عالم هستی بقیت الله الاعظم و بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خداوند به برکات این عید فیض و فر نصیب این جمع بفرماید. برای شادی روح حضرت علی اکبر صلوات خط کنید. عنوان بحث امروز ما مقتضای اصل لفظی در مورد شک در تعبدیت و توسلیت. طبق تنسیق کفایت الاصول می شود امر سوم مقدماتی ثالثها. امر سوم از امور مقدماتی این است که اگر کسی شک کند که این واجب تعبدی است یا توسلی است، ابتداعا مقتضای اصل لفظی چیست؟ اگر اصل لفظی آماده نبود، شرایطش مهیا نبود، اطلاقی در کار نبود، مقتضای اصل عملی چیست؟ در این رابطه اقوال فقها را که بررسی میکنیم میبینیم دو رأی یا نظر در این رابطه وجود دارد. رأی اول کسانی هستند که میفرمایند در مورد شک در تعبدیت و توسلیت اصل تعبدیت است. از این جمع علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبادی اصول صفحه 114 با عبارت کوتاهی به این مضمون می‌فرماید مأمور به عبودیت و عبادت است اطلاقا لقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی به طور کل اصل در عبادت، اصل در احکام و اعمال شرعی عبادت است، تعبدیت است، که دلیلی را هم که ایشان اقامه می فرماید همان آیه شریف است. یعنی اصل تعبدیت است به استناد به آیه ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. دو شیخ بزرگ کاشف الغطای بزرگ شیخ جعفر کبیر قدس الله نفسه الزكي کتاب کشف الغطا صفحه 163 می فرماید به این مضمون که اگر شک در تعبدیت و توسلیت یک عبادت و عمل شرعی بشود، مقتضای مقام عبودیت و مولویت و مقتضای اطاعت و حق عبودیت اقتضا می دارد که حمل شود به عبودیت. و ایشان هم می فرماید اصل تعبدیت است. رأی اول این است، اما ادله‌ای که در این رابطه اقامه می شود، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب مقارح الانظار جلد 1 صفحه 301 می فرماید اقوى الوجوه عندهم، قوی ترین وجهی که قائلین به اصالت و تعبد اقامه می کند، عبارت است از قضاوت عقل. ان العقل قاضی، عقل حکم میکند که بعد از آن که امر بیاد امتثال باید انجام بشود، و امتثال قطعی وقتی انجام میشود که اطاعت صورت بگیرد، همان تعبدیت. میفرماید که این اقوى الوجوه عندهم هست، و بعد درباره رد این وجه میفرماید هذه مصادرتان، این وجه مصادره است، مدعا را میارد دلیل قرار میدهد. این خود مدعاست، این دلیل نیست. پس این وجه نمیتواند کاری را از پیش ببرد. دلیل دوم، حدیث انما الاعمال بالنیات یا لا عمل بالنیه که در کتاب وسائل جلد 1 باب 5 از مقدمه عبادات آمده است. این هر دو روایت آمده. تقریب اینه که منظور، ببینید خود صاحب وسائل هم این را در باب عبادت آورده. کسی اگر به این مسئله ابتداءً برخورد بکند که بگد فقط عمل گفته عبادت نیست، این اشکال از اساس وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اون قسمت بندی یا تقسیم اصلی احکام و ابواب فقهاً برای فقها یه امر مسلمیه که میگیم ابواب عبادات، ابواب معاملات، تعبدیات، توسلیات، این ابواب از پیش تعیین شده و تقسیم بندی بر اساس فهم فقهی خود اصحاب، یعنی فهم فقهایی تعیین شده است، جای تردید نیست. لذا صاحب وسائل هم اینو در باب مقدمه عبادت آورده. منظور از این عمل لا عمل الا بنیه، قطعا عمل غیر عبادی که نیست. عمل غیر عبادی رو اگر کسی بگد لا عمل الا بنیه، اصلا جزء مطالبی می شود که لا یتکلم بهی احدون، بنابراین همین که مربوط به نیت میکند معلوم است که خب عبادت. این مقدار که شرح دادم جواب سوال بعضی از عزیزان بود. اما تقریب استدلال از این قرار است که عبادت را مربوط به نیت و قصد قربت کرده است و عبادت که مربوط به قصد قربت شد، عبادت شامل هر دو قسم است، هم عبادات تعبدیه هم عبادات توسلیه، در ابتدا شامل هر دو می شود، اطلاق دارد و بعد از که شک بکنیم از اطلاق استفاده میکنیم، میگیم این عمل عمل تعبدی است. تقریب میشود تا این حد. اما دلیل سوم آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، میبینیم که حصر شده است امر ما امروا الا لیعبدوا، حصر شده است به تعبدیت، یعبدوا الله الا لیعبدوا الله مخلصین. معلوم است عبادت از سر اخلاص همون عبادتی است با قصد قربت، تعبدی به معنای صحیح و کامل آن. پس حصر شده است اوامر اینه منحصرن به این صورت. بنابراین در صورتی که اوامر منحصر بود، هر کجا دلیلی پیدا کردیم به عنوان دلیل خاص که اینجا توسلی هست، توسلی است، اگر نه امر باشد و امر شرعی، تعبدی خواهد. این استدلال قوی تر است. برای جواب از این استدلال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 551 می فرماید که در این آیه انحصار هست، اما ببینیم جهت انحصار چی چیز است. انحصار جهتداری هست. انحصار جهتش عبارت است از اینکه گویا آیه اعلام میکند که عبادت منحصرن برای خداست، عبادت برای غیر خدا نیست. این جهت است، در این جهت آمده، نه در جهت اینکه تمامی اوامر عبادیت است، تعبدیت است، در اون جهت اصلا نیست. اما تحقیق در جواب این است که این آیه و همانطور اون حدیث قبلی گفته شد در مقام تعریف عبادت است، در مقام تعریف و شناسایی عبادت است که عبادت متقوم به قصد قربت، در این مقام هست. مقام تعریف، مقام اصل تشریع است، نه مقام بیان کل خصوصیات، کل مراد متکلم، کل مراد شرع، نه، در جهت بیان، در جهت اصل تشریعه، میخواد خود عبادت را تشریعاً معرفی کند که عبادت متقوم به قصد قربت است. بنابراین از اطلاق خبری نیست. استفاده اصالت الاطلاق از این نصوص و از اون حکم عقل قابل التزام نیست. این رأی اول بود که گفته شد. اما رأی دوم که اصل در عبادات تعبدیت است. شیخ انصاری قدس الله نفسه عبادت
توسلیت
تعبدیت گفتم یا حضرت عباس رأی دوم که اصل در عبادت توسلیت است. این رأی را عده از محققین بیان فرموده اند که عبارتن از این عازمی که اشاره می شود. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب مطارح الانوار همان جلد 1 و صفحه 331 تا 304 می فرماید درباره این اصل اختلاف بین صاحب نظران وجود دارد. جماعتی قائلند اصالت و تعبدیت، من هم بعض الافاضل، که بعض الافاضل فاضل در اصطلاح محققی فاضله فاضل علامه حلیست و محقق حلی که مدرکش رو گفتم برایش، و می فرماید که جمعی از اصحاب فرموده ان که اصل توسلیت است و این اصالت و توسلیت لهو وجهون، رأی خودش رو هم اعلام به این مزم. اگر شک در تعبدیت و توسلیت یک عبادت بکنیم، مقتضای اصل لفظی توسلیت است. مسئله را شرح میداد تا میرسد به اینجا که اگر مسئله در صفحه 104 میفرماید که الحق الحقیق بالتصدیق ان ظاهر الامر یقتضی التوسلیه. این عبارت الحق الحقیق بالتصدیق ان ظاهر الامر یقتضی التوسلیه. چرا؟ علتش در یک جمله، لأنه لا يستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب، من مفاد الهيئة والمادة. می فرماید برای اینکه از أمر چیزی که استفاده می شود فقط تعلق طلب است، خصوصیت دیگر از دل امر بیرون نمیاد. مفاد هیئت خود حکم وجوب و مفاد ماده واجب، این وجوب به وسیله امر تعلق میگیرد به واجب. همین تعبدی هست یا توسلی، چیزی دیگری استفاده نمی شود. بنابراین در صورتی که شک در توسلیت و تعبدیت باشیم، می بینیم تعبدی یک معونه زائدی می طلبد. تعبدی که معونه زائد طلب کرد، شک بکنیم در تحقق آن، میگیم اصل عدم آن معونه زائد است. پس مقتضای اطلاق لفظی همان تحقق طلب است، تعبدیت که قید زائدی است، احتیاج به دلیل دیگری دارد که اصل عدم وجود دلیل دیگر در مورد شک است. نتیجتاً می فرماید که اصل لفظی این است، ولی اگر اصل لفظی به عنوان نص نبود، اجماع بود، خود طبیعتاً اجماع اخذ به قدر معلوم می شود، یعنی اکتفا به قدر متیقن. قدر متیقن فقط مأمور به شرعی، این قدر متیقن مضافاً بر آن تعبدیت و قصد قربت چیز اضافی است، خارج از حد قدر متیقن است، معلومه. بعد می‌فرماید این اصل لفظی، اگر اصل لفظی اطلاق اگر بود که بشارتی دارد به همان مطلبی که محقق خراسانی میگد که انشالله شرح میدیم، که اطلاق مشکل دارد و مقدمات اطلاق کامل نیست، اگر اطلاق و لفظی وجود داشت ممکنش نیست، اگر اطلاق لفظی وجود داشت مقتضای اطلاق لفظی توسلیت است، اما اگر اطلاق لفظی نبود نوبت می رسد به اصل عملی. اصل عملی در این مورد چه می شود؟ قاعده اشتغال. چرا قاعده اشتغال؟ برای این تکاشو ظریف یادداشت کنید که در فهم مطلب براتون مفید هست، برای اینکه در این مورد شک در کیفیت امتثال هست. یه امر داریم، امتثال واجب است، شک میکنیم کیفیت امتثال به چه صورت است. کیفیت امتثال مورد اشتغال می شود، باید احتیاط کرد تا اون کیفیت قطعی بشود و قطعی بودنش مربوط می شود بر اینکه عمل را با قصد قربت انجام بدید تا امتثال قطعی صورت می گیرد. فرمایش ایشان را به طور جوهرگیری و آسانسازی نسبت به دو اصل لفظی و اصل عملی گفتیم. در کلام علامه یا رأی اول مسئلهی به نام اصل عملی دیده نمی شد. دو محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در همین امر سوم مقدماتی می‌فرماید که اگر شک در تعبدیت و توسلیت داشته باشیم، جایی برای تمسک به اطلاق لفظی وجود ندارد، با اون شرحی که داده شد که قصد قربت ممکن نیست که در متعلق امر اخذ بشود. چیزی که قابل اخذ از سوی شرع نباشد قابل رفع هم نیست، بنابراین اطلاق جایی جاری می شود نسبت به شکی مربوط به چیزی که آن چیز از سوی شرع قابل جعل باشد تا به وسیله اطلاق رفع بشود. گفتیم که قصد امر در متعلق امر قابل اخذ نیست، جعل شرعی معنا ندارد، پس اصلا مقدمه اطلاق لفظی محقق نیست تا به اطلاق لفظی تمسک بشود، اما برای اطلاق مقامی زمینه وجود دارد. من خوب عنایت کنید، منظور از اطلاق مقامی این است که بیان لفظ نیست، بیان لفظ نیست، عمل است، ولی مقام مقام بیان که مولا میخواد تمام مسئله رو اعلام بکنه، اما لفظی نیست، عملی است. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر اطلاق مقامی این است که مولا در مقام بیان غرض خودش باشد، غرض شرعی را باید بیان کند و تعلیم کند. اینجا اطلاق مقامی محقق می شود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که اطلاق مقامی را شرح داده می فرماید که اطلاق مقامی از لحاظ واقعیت بسیار نادر است، خیلی موارد اندکی می توانید اطلاق مقامی پیدا کنید. مثال بارز که شاید در سر تا سر فقه و اصول هم مثال باشد عبارت است از صحیحه حماد. در بحث صلات و ابواب صلات که امام بیان میکند، این روایت رو در فقه میگه روایت بیانیه که تمام افعال صلات را، باب افعال صلات، تمام افعال صلات را امام صادق برای حماد بیان میکن. شاید همینجا هم گفته باشم، پس یاد شما هست، به چه مناسبت بوده یادم نیست، چون این اصلش در بحث کتاب صلات هست، اینجا به مناسبت گفتم ظاهرا در ذهنم هست. حماد گویا نماز میخوند یا قصد نماز خوندن داشت، امام فرمود حماد بیا نماز اینجوریه، میفرد خود امام با استاد خوش به حالش میبینه امام عملا براش نماز رو میاد، چه توفیقی داشته است. امام قد رسای مبارکش استاد، تکبیرت الاحرام گفت، دست ها رو برد تا بناگوش و دقیقا تمام اعمال را یک یک در این صلات حماد نقل. امام اینجوری، یه چیزی که آموزشی داشتم برای شما گفتم، در سجده رفت سه بار فرمود سبحان ربی الاعلا و بحمده، تعلیم با یک سبحان الله اکتفا نکنید، و سه بار سبحان ربی الاعلا و بحمده تا رسید به سلام، سلام تمام شد، جمله یادتون، امام رو کرد به حماد گفت یا حماد ها کذا سلی، این گونه نماز بخوان. این اطلاق من اینجا که میرسم تکان میداد که ذکرار کسی که اگر تا حالا حدیث حماد رو نشنیده بودید خب راحت بود، الان که حدیث حماد رو شنیدید ذکرای رکوع و سجودتان حواستان جمع باشد که امام فرمود یا حماد ها کذا صلی، ای حماد این گونه نماز بخون. حالا این اطلاق مقامی که که مولا در مقام بیان هست از طریق عمل و میخواد تمام غرض خودش رو بیان کنه، غرض مولا در ضمن عمل کامل بیان بشه. اینجا میفرماید در صورتی که شک در تعبدی، یا حضرت عباس، در صورتی که شک در تعبدیت و توسلیت بکنیم چه می شود؟ شک در حصول غرض مولا. همیشه اطلاق مقامی اینه دیگه، که اطلاق مقامی رو در درس ها همینطور عبوری طی میکنه. ما خاکیان میخواهیم مسئله خوب و شکافی بشه. اطلاق مقامی همیشه شک در حصول غرض مولاست. شک در حصول غرض مولا اقتضا میکند که باید چه عمل را طوری انجام بدیم که غرض مولا محرز بشود، تا رسیدن به مرز احراز غرض مولا. در شک در تعبدی و توسلی مقتضای اطلاق مقامی تعبدیت می شود، که چه؟ که باید غرض مولا حاصل بشود. این حرف را که فرمیدیم، آنگاه می فرماید که اگر اصل لفظی نبود، اطلاق مقامی وجود نداشت، مقتضای اصل عملی چه می شود؟ مقتضای اصل عملی می فرماید که اشتغال است. همونطوری که شیخ انصاری فرمودن، چون شک در مکلف و به می شود که این مکلف و به ما تا این حد هست یا قصد قربت هم درش هست، شک در مکلف و به بلا شبهته مورد اشتغال و احتیاط هست. مقتضای اصل لفظی و اصل عملی بر مبنای بر اساس رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی بیان شد. اما در همین راستا رأی و نظر صاحب فصول و صاحب حاشیه هم در جهت تأیید، و رأی شماره 3 و 4 رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم که هر دو اصل را توسلی می دانند شرحی دارد که گفتن وقت تمام شد. مقتضای براتم بگم که اطلاق مقامی، مقتضای اطلاق مقامی توسلی می شود. بازم تعبدی گفتم؟ نه، اگر تعبدی گفتم جزا کامون. آخه شما محقق خراسانی، یاد آنم محقق خراسانی با شیخ انصاری همراهی هستن با یک فرق، ایشان می فهمد اطلاق لفظی وجود ندارد، اطلاق مقامی که وجود دارد می شود مثل شیخ. مقتضای اطلاق نفی هر شیئی است که شک در تحقق آن بکنه. نتیجه چی میشد؟ نتیجهش توسلیت میشد. مقتضای اصل، مقتضای اطلاق در اطلاق مقامی توسلیت است. تعجبه که من این رو دو مورد توسلیت اجازه بدید. خب آقای علیزاده میگه توسلی گفتی، پس شما درست میگید. اینا بعضی هاشون حواسشون منظور من هم شما مرحبا به ناصر نا، پس توسلیت گفتم، درست گفتم. آقای دکتر اشتیاق حواستون جمع‌تر کنید، من درست گفتم. بنابر این از توسلیت است، همونطوری که من شرح دادم و همونطوری که آقای علیزاده تایید کرد. حالا دکتر هست، عیب ندارد، گاهی گرفتاری ها دارد، حمل کنید به اشتغالاتشان. شادی روح حضرت علی اکبر صلوات ختم.